بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای بالا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. در جلسه گذشته بعضی از مباحثی که مربوط به موضوع تکبر بود عرض کردیم و وعده دادیم که اگر خدا توفیق بده بعضی دیگه از این مباحث هم در این جلسه عرض بکنیم. یکی از مطالبی که خوبه که در اطرافش گفتگو بشه اینه که وقتی ما تکبر را به عنوان یک خلق مذموم که ریشه بسیاری از مفاسد هست مطرح می‌کنیم، به عنوان یک اصل کلی و عام چنین استفاده میشه که در هیچ حالی هیچ انسان مؤمنی نباید در مقابل انسان دیگری اظهار بزرگی بکنه. و متقابلا وقتی از تواضع به عنوان یک ارزش مطلق اخلاقی مطرح میشه، تصور میشه که انسان در هر حالی در مقابل هر کسی باید خضوع بکنه، در صورتی که در بعضی از روایات و احیانا در بعضی از کتب اخلاقی و اینا هم مطرح شده که استثناءاتی هست. بعضی جاها تکبر بد نیست، بعضی جاها هم تواضع مخصوصا اگر افراطی باشه خوب نیست. این چجور میشه جمع کرد؟ از یک طرف این تعبیرات عجیبی که درباره مذمت تکبر هست، حتی به عنوان ریشه کفر تلقی شده، این چطور میشه استثناء برداریم؟ من متقابلا در مورد حسن تواضع اینجور سوالات کمابیش درباره همه اخلاق فاضله و رذیله کمابیش مطرح میشه. یه راه کلی معروف از شناخته شده در بین علمای اخلاق اسلامی که اصلش مأخوذ از فیلسوفان یونانی، و در کتاب‌های اخلاقی که معمولاً به عنوان تحلیلی و بحثی استدلال عقلی ذکر شده، کمابیش این مطلب پذیرفته شده است. و کسانی که آشنا هستند با مباحث فلسفه اخلاق می‌دونن که یکی از مکتب‌های فلسفه اخلاق درباره اصالت ارزش ها این است که هر صفت خوبی حد اعتدال بین دو صفت زشته، دو صفت بدی. از فرمایید سخاوت خوب صفت خوبی است، اما دو طرف داره، سخاوت هم بذل مال به دیگرانه. یک طرفش بخله که آدم هیچ دستش از دستش چیزی به دیگران نرسه، ممسکش خب بده، از اخلاق رذیله. یه طرفش هم اینه که اینقدر ریخت و پاش بکنه که برای تکالیف واجب خودش هم، هزینه زن و بچهش هم عاجز بشه. گفتن که این دو صفت هر دو بده، حد اعتدالش تخاوت یا شجاعت بشه. میگن دو طرف داری، یک طرف جبنه که آدم ترسو باشه در هیچ کاری، هیچ کاری که خطر داره، احتیاج به ریسک داره، اقدام نکنه. این جبنه از صفات رذیله. یک طرف دیگرش هم تحوره، این که آدم ماجراجو باشه، در هر مشکلی پیش میاد لنگ نبسته به آب بزنه، خودشو به هر خطری به آب آتش بزنه، متحورانه وارد کار بشه، حساب نکرده. این هم بده. حد وسطش شجاعت، که صفتی بین جب و بین تحور. این تو کتابای اخلاقی خودمونم ملاحظه بفرمایید، جام و سعادات، معراج و سعاده، حتی غزالی که معمولا با فلسفه میانه خوبی نداره و نظریات فلاسفه را غالبا نقض میکنه با اینها، ولی در اینجاها تقریبا ناچار شده که همچون مبنای را بپذیره. در همین باب تکبر و تواضع وقتی شما مراجعه میکنید، ایشون از همین استفاده میکنه که تکبر یک طرفی، یک مثلث هست که بدی، یک طرفش هم تذلل هست که اون هم افراط در تواضع، اون هم بدی. حد وسطش تواضع است که این مطلوب. خب به همین قاعده وسط و طرف استناد میکنه. در کتابای اخلاقی ما کمابیش اینا پذیرفته شده هست. در فلسفه اخلاق کسانی این مبنا را مورد مناقشه قرار دادن که حالا چه دلیلی هست برای اینکه چیزی که وسط هست میشه فضیلت و طرفینش باید رذیلت میشه، چه برهانی داره این مثل. بعد در تعیین این که حد وسط بین فضیلت و رذیلت چی هست، این به چه معیاری باید تعیین کرد که این حد وسط هست. در حال بحثایی شده و کما بیش درباره این اصل مناقشه شده. حالا ما بحث فلسفه اخلاق اینجا نمیخوام بگنیم، بررسی این مبنا. نظرتون باشه در جلسه قبل عرض کردم که مفهوم تکبر در فرهنگ اسلامی با این تکبر به معنای عرفیش با هم اندکی تفاوت داریم. در اخلاق معمولا، یعنی اخلاق اون چه اخلاق اصطلاحی نامیده میشه، علم اخلاق، این گونه صفات تکبر و تواضع و امثال اینها در روابط اجتماعی بین انسانها سنجیده میشه. یه انسانی نسبت به انسان دیگری یه وقت بزرگی فروشی میکنه، یه وقت تواضع میکنه، خاکی میشه، یه وقت هم تذلل میکنه. اون وقت این سه تا مفهوم مثلا شکل میگیره که یک طرفش تکبره، یکیش حد وسط تواضعه، و طرف مقابلش هم تذلله. مثلا ولی تکبر در فرهنگ اسلامی معناش معنای دیگری است و جهت مذمتش هم با اون چه علمای اخلاق میگن تفاوت داره. آقایون همه فاضل هستند، ما در منطق رسمی خودمون که بازمون هم از منطق ارسطویی و گفتار یونانیان گرفته شده، ما در قضایا میگیم که یه دسته از قضایا هستیم که از مشهورات هستند و در مسائل اخلاقی معمولا به این قضایا استناد میکنیم، با حسن قبح، حسن صدق و قبح کذب، میگن اینا از مشهورات هست و میگن اینا در برهان ازشون استفاده نمیشه، اینا برهای جدلی هست. ملاک حسن و قبح در این جهان رو وقتی بررسی میکنن به این جهان میرسه، آخرش مدح عقلا و ذم عقلا. الان صفتی خوب حسن داره یعنی چی؟ یعنی عقلا ستایش میکنن. بده چرا؟ عقلا مذمت میکنن، نکوهش میکنن. اینجور بحث ها که مبتنی بر قضایای مشهوره هست، استدلالش هم میرسه به مشهورات نه به بدیهیات. اسم استدلالش هم جدل هست نه برهان. طبعا وقتی میخواند بگن کبر بده، میگن همه انسان ها از آدم متکبر بدشون میاد، دوری میکنن، اخ میکنن در مقابلش، ناراحت هم. یه همچه چیز هایی بلکه مذمت و اولا وقتی هم میخوان تعریف بکنند که میکنند نتیجه میگن تواضع داشته باشید تا همه مردم به شما محبت داشته باشند، شما را دوست بدارند، در کاراتون موفق باشید، اقدامی میکنید تأثیر اثر بدن، چیزهایی از این قبیل. اما در مفهوم اسلامی تکبر اصلا یک آهنگ دیگری دارید. علت بدی تکبر این است که با روح عبودیت در مقابل خدا را سازه کرد. نهایت کمال و فضیلت انسان این است که برسد به جایی که نه تنها معتقد باشی بلکه شهود کند که در مقابل خدای متعال از خودش هیچی ندارد. عبد محض است، عبدًا مملوکًا لا یقدر علی شیء. تکبر این درست نقطه مقابل اینه. کسی که از روح تکبر برخوردار باشه، اصلا زیر بار این حرف نمیره که من یک عبد ناچیزی هستم، چیزی از خودم ندارم، پس چی بزرگی دارم که میخوام نشون بدم. این اصلا فرهنگ اسلامی با فرهنگ عرفی و تا فرهنگ فیلسوفان تفاوت داری. وقتی ما در اینجا میگیم تکبر بده، ملاکش همین است که با روح عبودیت سازگاری. انسان نهایت پوچکی را باید داشته باشه در مقابل خدا. پس تکبر تا اونجایی بد است که معناش ناسازگاری با روح عبودیت برای خداست. اما اگه عبودیت برای خدا جایی اقتضا بکنه که آدم رفتار متکبرانه بشه، فرضش اگه یه همچی جایی فرض بشه، اون دیگه اصلا خود به خود این دلیل دربارش نمیاد. این جور بحث اول بحث برهانی، صحبت استناد به قضایای مشهوره و مدح و ذم عقلا و این ارگانی، صحبت کمال نفس انسانی است که نهایت مرتبهش عبد خالص شدن برای خدا. این بالاترین کمال از حقیقتا یه امر مشهوری نیست که از مشهورات عقلا دوستی داره. اینه یک حقیقت وجودی است، واقعیت خارجی داره و قابل استدلال عقلی. رسیدن به این هر چه توش انانیت باشه و اظهار منیت در مقابل خدا باشه و اینا هم سازگار نیست و کبر از این جهت بدی خب حالا اگر خدای متعال برای همین که انسانها چه فرد و چه جامعه، چون خدا که فقط برای یک نفر تشریع نفرموده، همه بندگان رو میخواد هدایت کنیم، چون زندگی انسان هم زندگی اجتماعی، به خاطر این که حالا به خاطر شاید تعبیر درستی نباشه، به هر حال یه حکمتش هم اینه که خدای متعال خیر همه انسان ها رو میخواد. اگه مصالح انسان ها اقتضا بکنه که در یک جایی انسانی نهایت حضور را در مقابل انسان دیگری داشته، اینجا همونی که آقایون میگن تزلل هست و بده میشه خوب. این تعبیری که قرآن درباره تواضع نسبت به پدر و مادر داره، واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، این از تواضع عادی بالاتر میره، این تواضع متعارف نیست، این حد وسط نیست بین تکبر و تذلل، این نوعی تذلله. ولی خدا میفرماید وقت بلاهما جناح الذل، نظیرش درباره معلم هم هست، مرتبه عالی‌ترش نسبت به پیغمبر اکرم و ائمه اطهار هم هست. کسی بیاد پشت در خانه پیغمبر بلند پیغمبر را صدا بزنه، میفرماد این کارتون موجب حبس اعمالتون میشه، هم تو برم با داد بزنم پشت سرتون، هم بی‌ادبی نسبت به پیغمبر اکرم که بی‌ادبی انجام میگیره، میگه ان تحبس اعمالتون. این از یک طرف، از یک طرف هم به خاطر بعضی مصالحی خدا میخواد، چون کمال همه انسانها در ایمان و ارتباط با خداست، اگه کسانی دشمن خدا هستن، مصلحت جامعه اسلامی و رسیدن انسانها به کمالشون اقتضا نمیکنه اینایی که معاند خدا هستن در جامعه محترم باشن. ملاحظه می فرماید در باره اهل کتاب، اگر می فرماید وقتی با اونها پیمان جزیه بستید، باید بگن حتی یعطل جزیت عن ید و هم صاغرون، باید در نهایت کوچکی بیان جزیهشون رو بپردازن. اینجا صحبت حقوق بشر و تساوی انسان ها و کرامت انسان رو این حرفا نیست، در جامعه اسلامی دین باید عزیز باشه، خدا باید عزیز باشه. اگه کسی راه خدا را عزیز نمیشماره، شما عزیزش نشمارید. حتی یعطوا الجزیه عن ید و هم صاغرون، در نهایت کوچکی. اینجا جایی نیست که فرض ولی یه امر مسلمین بیاد در مقابل یه کافری که میخواد جزیه بده سر تا پا بلند بشه و فرض کنید احیانا دستشم را ببوسه تا جزیهش رو بگیرید، اینجا تواضع نیست. اینجا باید مقتدرانه در مرکز خودش بشینه، اون بیاد با دست کوچه کنه ان یدن و هم صاغرون. اینجا باید عزت اسلام روشن بشه، صحبت حقوق افراد و حقوق بشر و این حرفا نیست که دین مطرح نیست و هر کسی هر دینی داره محترم است و اون پرست هم محترم و سایر ادیان هم محترم است، این حرف نیست. اینجا قدرت اسلام است، اینجا خدا باید عزیز باشه، دین خدا باید عزیز. اگه چیزی با عزت خدایی و دین خدایی نمیزده، اون باید ذلیل بشه و این ذلت باید نمودار بشه، تو جامعه باید مطرح بشه که در این جامعه اسلامی کفر ارزشی داره. اینا باید جزیه بدن، اونم با کمال حقارت و تذلل. اینجا نمیتونه یک فیلسوفی، یک حکیم اخلاقی بیاد بگه که آقا تواضع همه جا خوبه، اینجا هم خوبه شما متواضعانه بلند بشید تورید پیش یک کافری و بگید خواهش میکنم اما شما جزیتون رو بپردازید. اسلام اینجور نمیگه. میگه حاکم اسلامی باید محترم مؤدب باشه. اون کافری که میخواد جزیه بده باید با کمال تواضع و بالاتر از تواضع. چرا؟ برای اینکه میلاد صحبت وسطیت نیست. میلاد ارزش تواضع اینه که انسان رو به عبودیت لله نزدیک میکنه و مذمت تکبر برای اینه که انسان رو از عبودیت لله دور میکنه. حالا یا مستقیمن اونجایی که اصلا تکبر در مقابل خدا و اولیای خدا و پیغمبر خدا و حکم خدا باشه، یا نه درباره مؤمنین که مقدمه هست معد هست برای اینکه کم کم کارش آدم به اونجاها بکشید. با این دید مسئله جوی دیگه مطرح میشه، جواب این سوال هم جوی دیگه باید دید. این رفتار متکبرانه گاهی خودش میشه تواضع لله. متکبرانه از در مقابل بعضی از مخلوقاته. اگر مصداق تواضع لله شد اومش مندوه، چون اصلا ملاک ارزش و ضد ارزش در اینجا خداست. اون چه موجب تقرب و تذلل در پیشگاه الهی باشه مطلوبی. اینجا بهترین بنده اونه که صورتش روی خاک میذاره در مقابل خدا. تعبیرات اومده در بعضی از جوایات که میرسونه که خدا از اولیای خودش چه توقعی داره. یادم میاد شاید بیش از 50 سال این حدیث رو دیدم ولی به خاطرم مونده تعبیرش، چون از هم وقت جالب بود در آن